بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بر بعضی از گروه ها روزه واجب نیست، با اینکه بالغند، عاقلند، حتی سلامتی جسمانی هم دارن، روزه واجب نیست، بگیرن روزه عیبی نداره. بعضی از گروه ها هستند روزه ازشون صحیح نیست. توجه کردید؟ این اگر روزه بگیرن اصلا روزهشون فقط یه رژیم غذاییه، بعدن روزهشون رو باید قضا کنن. اما بعضی از گروه ها هستن که روزه بگیرن مانعی نداره، ولی میتوانن روزه نگیرن. و دو گروه رو ذکر کردیم، یکی پیر مرد و پیر زنی که روزه برای او یا ممکن نیست یا زحمت زیاد داره ولی ضرر نداره، منتها به زحمت زیاد میفته. این نمیخواد روزه بگیره و قضاش هم بعدن لازم نیست بگیره، حتی تو زمستون مثلا لازم نیست بگیره، فقط به ازای هر روزی که روزه نمیگیره یه مده طعام باید به فقیر شرعی فدیه بده که بحثش گذشت. دوم کسی که زیاد تشنه میشه، ذوالعطاش میگن، او هم باز به همین صورته، منتها در مورد ذوالعطاش یعنی آدمی که خیلی تشنه میشه احتیاط کردن که زمستان اون روزهایی که بهش تشنگی فشار نمیاره اون روزها روزشو قضا بکنه، منتها بابت این افطاری که میکنه تو مارمزون باز یه مده طعام به فقیر شرعی فدیه بده. گروه سومی که روزه برشون واجب نیست زنان حامله ای هستن که نزدیک زایمانشونه. توجه کردین؟ این زنان حامله ای که نزدیک زایمانشون هم هست، اگر روزه برشون فشار میاد به خودشون به بچهشون، میتونن روزه رو افطار بکنه. بعضی از خانم ها حامله هستن اما فاصله دارن تا زمان زایمانشون، اینا موظف به روزه گرفتنن. توجه کردین؟ مگر اینکه روزه برایشون ضرر داشته باشه. اگه ضرر داشته باشه برای خودشون روزه صحیح نیست، باید این روزه رو هم حتی اگه بگیرن بعدن باید قضاشو بگیرن، این روزه روزه نیست. و یا روزه برای جنینشون ضرر داشته باشه، اگر اون هم باشه این شخص، این خانوم روزه نباید بگیره. اما زنان حامل مقرب تعبیر میکنن، اونایی که نزدیک زایمانشونه، اونا اگر روزه برایشون سختی داره به زحمت میافتن، میتونن روزه رو افطار بکنن. دسته دیگری که زیاد محل ابتلاء خانم ها هست زنانیست، این افراد قضاشو میگیرن، این زنان حامل مقرب اونایی که نزدیک زایمانشونه بعدن قضاشو میگیرن. دسته دیگری که میتونن روزشون رو بخورن زنانیست که شیر میدن، منتها به شرطی که خوب این توضیح رو دقت بفرمایید. بعضی از خانم ها، بعضی از آقایان تصورشون اینه که همین که بچه شیر میده یه خانومی دیگه نمیخواد روزه بگیرم، در حالی که این چنین نیست. روزه بر این خانم واجبه، فقط در فرضی میتونه روزشو افطار بکنه که اگر روزه بگیره این خانم روزش سبب میشه که یا شیرش قطع میشه یا شیرش کم میشه و بچه ضرر میکنه. اما اگر این بچه رو میشه جور دیگری ادارش بکنن، جوری که سلامتی حداقل سلامتیش تأمین بشه، از طریق شیر مثلا گاو یا از طریق شیر خشک یا غذاهای کمکی، اگر این چنینه که حداقل سلامتی بچه تأمین میشود، اینجا این خانم موظف به روزه گرفتنه، ولی شیرش هم کم میشه یا قطع میشه. بله، شیر مادر برای سلامتی بچه بهتر هست، در این تردیدی نیست. روایات هم داریم که بهترین غذا برای بچه شیر مادرشه، اینم درش تردید نیست. پزشکی هم این مطلب رو به صورت جدی اعلام میکنه. منتها کودکانی که از شیر مادر تغذیه نمیکنن این چنین نیست که اینا حداقل سلامتیشون رو به دست نیارن. بچه‌ای که شیر مادر خوردن سلامتی بهتری دارن، نه اینکه اونای دیگه حتما مریض میشن. البته اگر بچه‌ای که به شیر مادر وابسته است، جوری که اگر شیر مادر نباشه چیز دیگه نمیخوره، بعضی بچه‌ها شیر دیگه نمیخورن، فقط وابسته به شیر مادرن، یا شیر دیگه میخوره یا غذای دیگه بهش نمیسازه، مشکل پیدا میکنه بچه و سرانجام سلامتی بچه تهدید میشه. اگر این چنین باشه، مادر اینجا میتونه روزه خودش رو افطار بکنه. اما در فرضی که میشه یه جوری بچه رو تأمین کنن از طریق شیر خوش، از طریق شیر حیوان و حالا راه های دیگه، در این صورت وظیفه این مادر اینه که روزشو بگیره. این مطلب تا اینجا یه قدری ادامه داره این مسئله. انشالله اگر عمری و توفیق بود و تونستیم شب شنبه صحبت بکنیم این مسئله رو، همین قسمتشو انشالله تکرار میکنم به اضافه اون تکملش، چون یه مسئله ایست که ما تقریبا نزدیک ما رمزون بعد روزی چند بار این مسئله رو تلفن حضوری باید جواب بدیم و عرض بکنیم محل ابتلاء. انشالله تکرار خواهیم کرد و اون تکمله رو هم خدمت شما عرض خواهیم نمود. خدای متعال همه ما رو در این باقی مانده ماه شعبان مورد مغفرت کامل خودش قرار بدهد و ما رو از برکات نازله در این ماه و ماه مبارک رمضان سهم وافری مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب این آیه رو با هم امشب تلاوت کردیم، این آیه رو یه ترجمه ای بکنیم و از محضرتون مرخص بشیم. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ما اینجور هستیم که اگر احتمال یه خطر بزرگی رو توی یه حرکتی که تو زندگی میخوایم بکنیم میدیم، هیچ وقت ریسک اون خطر بزرگ رو نمی کنیم. اگه کسی هم این کار رو بکنه میگم این عقل نداره، عاقل نیست، درسته؟ یعنی یه غذایی که احتمال میدیم مسموم باشه ریسک نمی کنیم بخوریم، حتی احتمالش رو بدیم، میگیم حالا چه ضرورتی داره نمیخوام. اگر یه مثلا جایی بخوایم ساکن بشیم که منطقه زلزله خیزه و احتمال فرو ریختن آوار بر سر ما هست، ما اونجا سکونت نمیکنیم. چند وقت یه بار در جامعه ما یه دفعه منتشر میشه که مثلا تو فلان ماده غذایی مثلا فلان کلک رو بار کردن و این سرطان‌زاست، این خلاصه سبب میشه که یه موجی تو جامعه میاد و از اون ماده غذایی پرهیز میکنن. زمان اوائل بله بعد از پیروز انقلاب بود، بزرگترهای مجلس یادشونه، یه دفعه شایع شد که سبزیایی که ناحیه شهری و حرم حضرت عبدالعظیم میکارن اینا توش نمیدونم ماده چیشی داره و سرطان زاست و اینا، و که بعدم کش شد که البته اینا یه بعضی خیرین اینو پخش کردن واسه این که محصولات اونجا فروش نره، بعد زمینا رو تغییر کاربری بدن و بسازن اونجا رو، و تا یه حدی هم مثل که موفق شدن. ولی این بعد از اینکه اونا به نتیجه رسیدن کش شد. من یادمه که اون زمان واقعا خلاصه با احتیاط افراد سبزی ها رو مصرف میکردن. بعضی از اقوام ما بودن تو اون دورانی که عرض به حضورتون که مشکلاتی بود برای تهیه بنزین ماشین اینا، که بزرگترها یادشونه که چه صفایی گاهی تشکیل میشد توی برای بنزین ماشین، ولی مقید بودن برای سبزی و کاهو اینا میرفتن کرج و از اونجا می آوردن. بعد از اینکه داستانم معلوم شد که اصل و فرعش ساختگی بوده، بعضی از اقوام ها می گفتن چه ضرری داره، بازم ما احتیاط بکنیم، حالا میریم از اونجا سبزی می خوریم، و اینو به عنوان یه احتیاط تلقی می کنیم. ما تو امور مادی این کارا رو می کنیم، خیلی هم برامون عجیب و غریب نیست. اما جای تعجب اینه که بحث آخرت و مسائل اونجا 124,000 پیغمبر فریاد کردن. قرآن تقریبا شما هیچ صفحه یا استخاره نمیتونی باز کنید مگر اینکه تو اون صفحه صحبت از قیامت و مسائل قیامت نشد بشه. اما ما به ذهنمونم معمولا نمیرسی که بیایم بلکه یه خود احتیاط کنیم. این نکتش چیه؟ قرآن حتی میفرماید، بعضی هم ممکنه بگن آقا ما هنوز یقین نکردیم به قیامت، اگه یقین کنیم حتما در ما اثر میکنه. قرآن این حرف رو رد میکنه، میگه اونایی که افتادن تو جهنم میگن ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، خدایا ما رو خارج کن، اگه ما یه بار دیگه این غلط رو کردیم اون وقت دیگه ما ظالمیم. قرآن میفرمد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، اگه اینا یه بار دیگه برگردن تو دنیا همون کارهای قبلی رو میکنن، دروغ میگن. ذات دنیا اینه که آدم رو نسبت به آخرت غافل میکنه. مگه انسان خودش رو از غفلت سعی کنه بیاره بیرون؟ توجه کردین؟ ذات اینجا اینجوریه. حتی اگر جهنم من ندیده باشم، رفته باشم توش، درست شو؟ اونجا درخواست کنم که خدایا من بیار از جهنم بیرون، برگردون به دنیا، حتی اینجوری شد اینجا که میرسم سر از نو، روزی از نو، همون داستان قبلی. اصلا ذات دنیا اینجوری که انسانو نسبت به آخرت سست میکنه، شل میکنه، جدی نمیگیریم ما. خیلی بیان قرآن در این زمینه کوبنده، محکم، قاطع، بدون تردید. اما ما تو فضای دنیا و حب دنیا که قرار بگیریم، این تذکرات در ما تذکرات بی تأثیر یا کم اثری میشه. باید از این وابستگی دنیا فاصله بگیریم، وقت این آیات یه دونش ما رو نابود بکنه، ما رو اصلا کن فیکون میکنه. یه دونش اینجوری، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال و نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما اگه این قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم متلاشی میشد از خشیت خدا. اینا رو مثال میزنیم واسه مردم تا به فکر فرو برن. اثر وابستگی و حب دنیا، اینجوریه که دل انسان از اون صخره محکم سخت‌تر میشه. خب و یوم یعرف الذین کفروا علی النار، کفار رو اون روز عرضه میکنند بر آتش، مواجهه میدن. الیس هذا بالحق، آیا این حق هست یا نیست، واقعیت داری یا نه؟ قالوا بلا و ربنا، میگن بله خود حتما اینجوریه، قسم به پروردگار ما که این داستان اینجوریست. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس حالا بچشید این عذاب رو به خاطر کفری که ورزیدید. خدا بنا داره در این عالم که مسئله رو در همین حد بر ما اتمام حجت بکنه، در همین حد که انبیایش بگن، قرآنش بیان بکنه، مطلب و تذکر بدن، ما یه لحظاتی میفهمیم مثل این که خیلی هم دروغ نیست، راست میگن. اگر اونجایی که این تذکرات یه روزنه در ما میخواد پیدا بکنه و یه اثری بکنه، ما جدی بگیریم او رو. اگر این کار رو بکنیم، زمینه یه تأثیر سخنان بعدی بر ما زیاد بشه. اما اگه اونجا من جاخالی دادم به قول بچه ها تو بازی، بگم با من نبودن، مطلب اینجوری، حالا خیلی هم معلوم نه اینجوری باشه که میشه انسان این کار رو بکنه، یعنی وابستگی ها و علاقه های ما به دنیا سبب میشه که ما تو این زمینه بتونیم خوب خودمون رو توجیه کنیم. وقتی اینجوری بکنیم، تذکرات بعدی تأثیری نمی کنه. و یوم یعرف الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اینه که از خدای متعال باید درخواست کنیم که این دل ما رو نسبت به این آیاتش نرم کنه، نسبت به تذکراتی که به ما داده میشه ما رو نرم کنه، ما نسبت به اینا حالت پذیرش پیدا کنیم، یه مقداری ما رو فاصله بدن، حب دنیا رو از ما بیرون ببرن. باید خیلی خواست از خدا. و البته این که به ما گفتن از واجبات خودتون غافل نشید، نسبت به محرمات الهی پرهیز بکنید، این همون چیزیست که دلهای ما رو آماده میکنه تا در مقابل این آیات و این تذکرات ما یه حالت متواضع و پذیرشی درمون به وجود بیاد که بتونیم اینها رو انشاءالله در خودمون مؤثر ببینیم. عرض امشبم به همین مقدار بس باشه. انشاءالله خدای متعال به برکت این ماه در امر اون مذکر واقعی بشر، یعنی وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، خدا در امر ظهور و فرج اون بزرگوار تسریع بفرماید. هرچه زودتر وجود شریف اون حضرت را از پس پرده غیبت آشکار بگرداند، اون بزرگوار را از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای مسون و محفوظ بدارد.